قبل از شروع این برنامه لطفاً برنامه حکم امسال صورتی دیگر از قسمت 21 رو ببینید و اگر 20 قسمت گذشترم غیر ریستارتی هایی که دارید این برنامه رو نگاه میکنید نگاه کنید، علاوه این که سطح سواد سیاسیتون میره بالا، عرضم حضور شما که متوجه میشین که ما اصلا داریم چی میگیم. اسرار بسیار زیادی در اون فاش شده. قبل از شروع برنامه دو سه تا نکته مهم رو توضیح میدم و بعدش به نوعی متمم برنامه 21 برای باز شدن تشریح مطالب درون اون برنامه آغاز میکنیم یک گزینه هایی رو از روی میزه های. قبل از اینکه تظاهرات آخر، یعنی این سه ماه گذشته، تظاهراتی که انگلیسی ها، آلمانی ها، فرانسوی ها، دموکرات های آمریکا، چند کشور، چند صد رسانه، چند صد هنرمند ایرانی و خارجی و چند صد تحلیلگر در اصل تدارک دیدن این برنامه رو تا بتونن رژیم ایران رو به سادگی عوض کنن و مطمئن بودن که میشه رژیم ایران رو عوض کرد، ولی این اتفاقا نیفتاد. اول ببینیم که من چه چیزایی رو تا حالا گفتم. نمبر وان، اولین کسی که در کره زمین اعلام کرد سپاه تروریستی من بودم در کره زمین، یعنی کل کره زمین، همه آدم های کره زمین رو جمع کنی و تاریخ صحبت ها رو بذاری بغل هم، در کل کره زمین اول نفر من بود، گفتم سپاه تروریستی. سالها بعد مجاهدین خلق اینو گفتن، دیگه بقیه کسان نمیگفتن، چون رضا پهلوی که تو خود سپاه بود و مهره سپاه بود و خیلی از این تحلیلگرها و خیلی از این آدمهایی که در فضای سیاسی میبینید یا عضو سپاه بودن یا در حال مدارا با سپاه، یعنی اصلاح طلب بودن، ولی برای اینکه کشته نشن یا جاسوساشون در کشور از بین نره و یا قدرتشون تضعیف نشه، به نوعی همراهی کردن سپاهو، یعنی عضو سپاه نبودن اما بر اساس منافع مدارا کردن. پس اول نفری که در کره زمین رو گفتم بود، اولین کسی که در کره زمین اسم رژیم تروریستی ایران رو آورد من بودم، اول من بودم. اولین نفری که در کره زمین در فضای سیاسی ایران راجب قیام گرسنگان حرف زد من بودم، یعنی من یه برنامه شب بخیران رفتم توضیح دادم که قیام گرسنگان یعنی چی. بعدها که تظاهرات آبان 98 را افتاد، وقتی من مخالفت کردم، مجاهدین خلق، سلطنت طلب ها و اصلاح طلب ها و بعضی از این تحلیلگرها و مجریهای تلویزیون ها و برنامه ساز ها و کارشناسان به قول خودمون مسیج می زدن به من که آقا ما داریم طرح شما را انجام می دیم، شما برای چی مخالفت می کنیم؟ اصلا اولین نفر خود شما بودی، گفتی قیام گرسنگان، ما داریم طرح شما رو انجام بدیم، شما مخالفت میکنیم. ما اولین نفر بودی، شما گفتی که رژیم سپاه تروریستی، ما تا میگیم سپاه تروریستی شما مخالفت میکنیم. گفتم من در سپاه تروریستی ما مخالفت کردم، مخالفت نکردم. الانم صاحبان جدید ایران که سپاهی نیستن، که سپاهی در سازمان در صاحبان جدید ایران هست، ولی صاحبان جدید ایران سپاهی نیستن. اصولگرا در صاحبان جدید ایران هستن، ولی صاحبان جدید ایران که اصولگرا نیستن. صاحبان جدید ایران یک مانیفستی دارن که امروز میخوام توضیح بدم، یک افکاری دارن که این رو اساس این افکار دارن انجام میدن و ریستارتین و یا با ریستارتین، یعنی دو دلن. یه چیپی هن که پخش بودن در کل کشور داخل و خارج، حالا اینا ها در حال جمع شدن هن و اون گروهی که ریستارتی هم دارن میگن آقا تنها راه نجات سرزمینمون ریستارته. به همین خاطر یه عده دیگه ای رو از حتی فرمانده های سپاه، حتی از فرمانده های بسیج، حتی از اصلاح طلبا دارن جمع میکنن، میگن آقا ما راهی نداریم بجز این که حسینی میگه، راهی نداریم بجز این که مردم نجات بدیم. چجوری باید نجات بدیم، چجوری نباید کاری کنیم دوباره کودتا شه. چند دفعه کودتا، یک کودتا دوران مشروطه بوده، خارمادن ملت ایران سرویس شد. دوران مشروطه اگر مشروطه پیروز بشه من مخالف نیستم، در اون تاریخ اصلا خیلی خوب بود، جلوتر از بقیه بود مشروطه. من اون موقعی که کشورهای اروپایی مثل بوز نشسته بودن، پادشاهی، عشق پادشاهی داشتن، اینا اومدن پادشاهی پارلمانی رو در اون موقع مطرح کردن و بد هم نبوده، پادشاهی پارلمانی اسلامی، دقت کنید، و این همون ولی فقیه الان. اون دوران مشروطه این اتفاق نیفتاد. بعدش اومدن خمینی که اومد پادشاهی پارلمانی مشروطه رو پیاده کردن. دقیقا مثل این اونه که بارون داره میاد چتر نبری، بارون قطع میشه چتر ببری. خب یارو مسخره تو کنه میگه احمق، این الان موقع چتر بردن نیست که. پس قیام گرسنگان، طراح و نویسنده قیام گرسنگان من بودم. وقتی اینا انجام دادن گفتن پس چرا شما مخالفت میکنه؟ اولین نفری که به حجاب حمله کرد به ریش در تلویزیون ایران من بودم اصلا. بعد اومدم خارج شعر ساختم، این بر دنیا باریش خوبه، اون بر دنیا بیریش خوبه، موندم بین باریش بیریش دیگه، پلچ خوبه سیریش خوبه، این بر دنیا چه عشقیه اون بر دنیا چه عشقیه، این بر همه جهنمی اون بر کلی بهشتیه. یعنی راجع به حجاب نشونم، عکسش هم گذاشتم توی کارهای تلویزیونی هم پخش کردم که ایرانی ها میگن که همه با حجاب این ور، اونا دخترای خارج از کشور همه بی حجابن و ایرانی ها فکر میکنن که این وریا بهشتی هن و اون وریا جهنمی هن. میگن خب ما همین کاری که شما گفتی کردیم، الان مجاهدین، رضا پهلوی، اصلاح طلبا، تیم احمدی نژاد، تمام گروه های سیاسی داخل کشور میگن آقا حسینی ما عدس شما عصبانیم. میگم چرا؟ میگه برای این که طرح‌های شما آیدیاهای بسیار قدرتمندیه و ما قبول داریم که شما یک لیدر بسیار قدرتمندی، ما طرح‌های شما رو هم برمی‌داریم انجام میدیم، شما اعتراض می‌کنید. و همین خاطر اولین نفری که سازمان‌های امنیتی جهان باهاش جلسه گذاشتن در مورد تظاهرات حجاب با من بود، که من در یک مطلبی در تلگرام گفتم، گفتم من دروغ نمیگم ولی همشو نمیگم. میدونی مثل چی مونه؟ بعد پرروبازی در این حد. ببین میگن چرا مخالفت میکنی؟ میگم برای اینکه شما طرح اشتباه انجام دادین. میگه طرح شما بوده. میگم این طرح من نبوده، این همه طرح من نبوده. شما چالش های منو براشین دونه دونه انجام دادین، اما طرح من نبوده. اگر یادتون باشه در سال 96 وقتی من چالش ها رو انجام دادم، رسیدم به چالش آتش، سفر رو کشیدم، بستم، استاپ زدم، گفتم من رو با رسمیت بشناسین. یعنی چی؟ یعنی رسانه‌های خارجی، آقایون مجاهد، آقایون سلطنت طلب، آقایون اصلاح طلب، به سازمان‌های امنیتی، به رسانه‌ها و به مهرهاتون در خارج از کشور اعلام کنید که برای ادامه جنبش بزرگ قدرتمند سال 96 حسینی باید به رسمیت شناخته شه و اگر حسینی رو به رسمیت بشناسید و اخبار جهان رو راجبش حرف بزنید اون وقت حسینی رژیم عوض میکنه. من اعلام کردم، شما این کار رو نکردین و شانس آوردن مردم ایران، برای اینکه من طرحمو کامل نگفتم. اگه طرحمو کامل میگفتم رژیم شو بدون منم شما رژیم عوض میکردیم. چرا تمام چالش من انجام دادین شکست خوردین؟ برای اینکه وای نسیدین تا آخرش گوش کنین. دقیقا مثل این میمونه که دروغ هم نگفتم. شما گفتین آقای حسینی، گفتم جان، گفتید که قربان گنج کجاست؟ گفتم اونجاست. بعد رفتین گنج در بیارین، دو تا کروکودیل از پشت خوردنتون، 60 تا مارم نیشتون زدن، دو نفر آدم در حال کشتن شما. کودتا کردین، کودتا خوابیده، اختشاش کردین، اختشاشات خوابیده، مردم کشته، شهید چیز خر، شما بدبخت، رژیم عوض شده. بعد اومدین به من میگین که چرا شما طرح تو گفتی از حضور شما که نشده؟ میگم خب آخرشو نگفتم که. بعد میگین چرا آخرشو نگفتی؟ چقدر پررو ان. میگن آخرشو چرا ما نگفتی؟ برای اینکه شما به من گفتید گنج کجاست، منم نشون دادم. شما نگفتید، شما گفتید گنج کجاست بریم با هم بکنیم در بیاریم، گفتم اونجاست. بعد شما منو دور زدین، اپوزیسیون رو یه سال تا سانسور کردین، چهار تا شاسکول احمق گاو بیشعور غیر کاریزماتیک رو مطرح کردید، لیدر تولید کردید و بعد کارهای منو براشین انجام دادید. موضوع خیلی ساده است، پرسیدید گنج کجاست، گفتم اونجاست. اما شما به من نگفتید که ما میخوایم تو رو دور بزنیم بریم گنج یواشکی برداریم. حتی اگر میگفتید از به من میگفتید که آقا گنج اونجاست چجوری برش داریم، من اون وقت به شما میگفتم آقا این کاری که دارید میکنید دو تا کروکودیل اونجاست، چهار نفر دارن از دور هدفگیری مثل مارینز آمریکا دارن از دور میزنن تو سرتون، گلوله میزنن بهتون. من گفتم این کارو بکنید و رژیمتون رو عوض میکردید. شما تعرف گوش کردید و آخرش هم وای نسیدید گوش کنید و منم دور زدید و رفتید کار انجام دادید و شکست خوردید. حالا میاد به من میگید که چرا ما طرحهای شما رو انجام دادیم شکست خوردیم، شما طرحهای من انجام ندادید. من آخرش که اصلا نگفتم که باز میکنم. شما با من جلسه گذاشتین دوبار راجع به حجاب، به خاطر که من طراح حجاب بودم، من اول نفری بودم که شعر راجع به حجاب گفتم، موی زن من نگشته پنهان به تو چه چند میلیونم ویو خورد. من کسی بودم که ریش و بیریش و حجاب و بی حجابی رو در ایران گذاشتم. من اولین نفری بودم که 20 سال پیش با مصاحبه با تلویزیون آرخه فرانسه رسما به حجاب حمله کردم. 20 سال پیش که شما در باسن حجاب قوطه‌ور بودید، 20 سال پیش کسی جرأت نداشت گوه زیادی بخور راجع به حجاب، میگرفتنش. اولین فردی بودم که در وسط تلویزیون ایران با آرته فرانسه صحبت کردم و راجع به حجاب حرف زدم. پس طرح من بوده، اوکی. بعد اومدین صحبت کردیم، شما گفتین گنج کجاست، من توضیح دادم کجاست، جاش گفتم، دروغ هم نگفتم. خیلی فکر خوبی بود دیگه با حجاب رژیم عوض کنی دیگه، ایدستی که خیلی ایده خوبیه، ولی آخرش گوش نکردی. حالا که همه چی خوابید و ست توضیح میبینی، یادت باشه برای این که شما یه دفعه بهتون گفتم فرق شومن و مجری در چیه. شومن خودش کارگردان نویسنده است، شاعره، آهنگ میسازه. مجری مجریه، مطلب بهش میدن اجرا میکنه، نه نویسنده است نه ایدایی داره. حالا اگر یک مجری نویسنده باشه تازه شومن نیست. باز چرا شما باید حتما آهنگ بسازه؟ حتما باید شاعر باشه، به ادبیات اون کشور، به نوع نگاه مردم اون کشور باید آشنا بشه. یک شومن میتواند رئیس جمهور یک کشور بشه، چون همه چیز رو میدونه، خطهای قرمز کشورها رو میدونه. کسی که در تلویزیون ایران شومن باشه، یعنی در حد من که شما خودتون میگید که شما اولین شومن ایران بودید با اختلاف زیاد رازه از فرخزاد، چون فرخزاد در سیاست بسیار احمق بود، یعنی یک شومنی بود که شعور سیاسی نداشت. یه شب مجاهد بود، یه شب فرزند طلب شد، یه شب همین نشوبی. من الان از روزی که منو میبینی تا لحظه که دارم میمیرم شخصیتم یکسانه. یعنی این حرفایی رو که 20 سال پیش زدم 20 سال بعد همون حرفا رو میزنم با شکل‌های متفاوت، تغییر شخصیت نمیدم، یعنی اهدافم معلومه. اف کورس که من با فرخزاد قابل قیاس نیستم اصلا. فرخزاد آره اول ایشون بعدن شما بودین در اون مر بچه، نه اینجوری اصلا قابل قیاس نیستم اصلا. سطح سواد سیاسی من که حالا ایراد کجا بود؟ ایراد این طرحتون کجا بود؟ شما 20 30 تا ایراد بزرگ در این طرح داشتین. نمبر 1 طراحیتون غلط بود. مثال بزنم واضح بفهم. ببین شما اومدید دو تا کار کردین. یکی اینکه جامعه رو نمی‌شناختین. نمی‌دونستین جامعه ایران روسری سرشه. یعنی شعر جناب آقا، شعری که من تو برنامه‌های شاسکول پلاس توی 7 6 سال پیشم گفتم هم نمی‌فهمیدی که ایرج میرزا یه شعر داره میگه بالا رو بسته زنه روسری و چادر پایین وازه. خب این کنش با کنش جامعه، این جامعه شناختی رو بلد نبودیم. یعنی تر از من دوزیدین، آخرش وای نستدین گوش کنین. اگه من آخرش بودم که این اتفاق نمیفته، رژیم عوض شده. اگر جلیل دلالی که میبینه جمهوری اسلامی بعد موقع اینطور لبخند میزنه تشکر میکنه از دور اینجوری میگه این نیست رسد، این وسط باشه ترشیم عوض بشه، رژیم اینجوری عوضه، اولاق 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 یا بو اینجوری. از من تعریف نمیکنه که، تشکر میکنه، میگه واو این نیست، خدا را شکر. پرهر میکنه کجا شیدار داشته، یک جامعه شناسی رو نمیشناختی، نمیدونستین دختر پسرهایی که هی دارن با هم سکس گروهی میکنن، جاسوسی چی عوض میکنن داخل ایران، درسته حجاب سرشونه ولی سکس فراوان به شدت، مواد مخدر و سکس طرحی که سعید امامی تولید کرد در ایران تو برنامه های حکم امسال توضیح دادم، هر احمقی که نشیده بره دوباره بشنوه، طرح سعید امامی طرحی بود که در دوران شاه هم تکرار شده، یعنی یک بار در سال 55-6-7 شاه عوض شد، همون طرح تکرار شد، یعنی در زمان شاه دخترهای ایرانی زیر 15 سال رو گرون میفروختن به دنیا و شاه در جریان بود. حالا وقتی در جامعه ای ایرانی ها رو میکنی تو خونه با هم سکس گروهی انجام میدن، این با خود سه تا پسر با یه دختر، سه تا دختر با یه پسر، این خر نیست که دیگه وقتی راجع به برداشتن روسری صحبت میکنی بیاد بیرون. این اول این ترس شما نمیدونستیم، یعنی آنچنان عمل شدیده که عکس العملی تولید نمیشه توش، عکس العمل و عمل یه فرمول داره، یعنی شما نمیتونید، شما میگید چرا مردم نیومدن به خاطر حجاب بیرون، کلک خوبی بود دیگه، ولی یه ایراد داشت، ولی که دختر پسر دارن یواشکی سکس میکنن، ولی چی بیان تو خیابون سکسشون از دست بدن، تلفشون از دست بدن، موادشون از دست بدن، اون پشت انقدر این اتفاق داره میفته که در ظاهر یارو نگاه میکنه میگه خارجی ها چقدر گواه و فکر مثلا رو سریال بردی بردی بردیم هر شب سکس میکنم شب حالمونو میکنیم. چرا خارج از کشور؟ یکی از کارهایی که شما خیلی کار خوبی کردین این که تصویر این ایرانی های خارج از کشور پخشه، خیلی خوب بود، این تناسودی که به نفع ما بود این بود، ولی اینکه این اولاغا تا قبل از این دوره میرفتن ایران سکسشون نمی کردن، حالشون نمی کردن، می آمدن بیرون می کنن، ما که سیاسی نیستیم، ما هم تعداد ما در خارج از کشور کم بود، شما با اینترنشنال، بی بی سی، رادیو فردا، اینا با پخش تصاویر اینها کمک کردید که اینا دیگه نمیده برن ایران، حالا دیگه مادر موزه سیاسی که باید قرار بگیرن. یک از کارهای خیلی خوبه رسانه ها این بود که این ایرانی های دوزیست رو تبدیل به یزیست کرد، دیگه کروکودیلی نیست که هم توی آب باشه هم تو خشکی، حالا دیگه تکلیفش معلومه که همه هنرمنده میگه خط بکشین یا حالا دیگه ما تو آبیم یا بیرونیم. یک از سودایی بود که برای ما کردید، خیلی خوب گفت که برای دفعه بعدمون من یار به حال خوره بیشتر دارم. خب بعد تو طراحیتون تکرار حجاب، بعد تو طراحیتون پس نمبر 1 نمیدونستید که وقتی در درون ایران پایین باز باشه بالا رو بگیری نمیتونی بر به خاطر برداشتن بالا قیام کنی، یه فرمول دیگه داره نمبر 2. بعد اومدین چالش گذاشتین، موهامو نمیبرین، یعنی بر اساس ضد مذهب مذهب تولید کردید. ایوب، صبر ایوب چی بود؟ صبر ایوب داستانش خیلی ساده است، یعنی شما در، یعنی حتی میخوام بهتون بگم حتی ادیان هم نمیشناختین. ایوب چرا عصبانی شد آخرین بار؟ برای اینکه زنش رفت اونجا، شیطان بهش گفت موهاتو ببر، به من بده، بهت پول بدم بری ایوب قضا بدی. بعد که این اومد، شیطان اومد پیش ایوب، داستان دیگه مهمی داستانش، داستان پیش ایوب و به ایوب گفت زنت هم میدونی فلان کار است؟ گفت نه چطور؟ گفت بالا اومد ببین موهاش بریده است. ایوب اومد و بعد دید زنش موهاش بریده است، دیگه ناراحت شد، قسم خورد که 100 تا ضربه بهش میزنه. بعد زنه گفت نه من موهامو بریدم فروختم، این آقای اومد بر من خرید که بتونم به تو قضا، من کار بدی نکردم. پس بریدن مو کار جنده ها بوده در تاریخ ادیان، تو اینو برای چی سمبل ایران کردی؟ پیام پیشه، یعنی پس جامعه شناسی نمیدونستی، مردم ایران نمیشناسی، نمیدونی جوونا وقتی دارن تریاک میکشن مواد میکشن کدوم خری بالا میشه قیام کنه، که بعد بیایم بگیم تریاک دیگه نکشین. مواد داریم میکشیم، این خواهر اینو میبره، اون خواهر اونو میبره، مادر وسط همه است، برای چی بیاد هر چی کاری بکنه؟ برای حجاب. خیلی مسخره است که یعنی به من مورفین میزنی، به من هروئین دادی، همینطور مملو و از هروئینم، بعد یه ذره هروئین آوردی بیرون، میگه که بردم بیا اگه جوونا بیان بیرون برای این بیان بیرون، یارو هروئینی بلند نمیشه، میگه من که هر شب دارم اینقدر میکشم، اینقدر بلندشم بلند نمیشه واسه اینقدر. اگه من غیر هروئینی باشم، غیر تریاکی باشم، غیر مواد مخدری باشم، یه چیزی نشون بدی میام. اگر واقعا در ایران حجاب واقعی بود، یعنی دختران نمیتونستن برن سکس کنن، دخترها تر سعید امامی انجام نمیشد، دختران نمیتونستن برن ماچ بدن، مواد نمیتونستن بکشن، پارتی نمیتونستن، رقص نمیتونستن، کارهای بد اونجوری نمیتونستن بکنن. وقتی شما حجاب علم میکردی قیام میکردن، ولی وقتی همین کار دارن میکنن کسی قیام نمیکنه، واسه یه ذره قابلمه دستشه، واسه یه ذره قیام نمیکنه. دو، اومدین طرحهایی رو چیدین که سمبول جنده ها رو اومدین کردین سمبول تظاهراتتون. گیس بریده اصلا توی بچه هم چوش نداریم داستان ایوب گوش کنن، زن ها میدونن ایرانی میگن گیس بریده یعنی جنده، بیا ببین اینم گیس من، یعنی من جنده هم، یعنی اون شروعی ها نبشه داره تبدیق بدونیم که بفهمه اینه بشه ناخودآگاه ذهن، یعنی وقتی که ریسمان سیوسفید میترسه ما رو گزیده، یعنی جامعه ما دارای یک فرهنگ اشتباه، حالا من کاری ندارم، دینی مشخصیه که مار گزیده اینو و تو ریسمون سیاسفید میاری هی اینجوری میکنی، سمبول ما ریسمون سیاسفید، تا ناخودآگاه ذهنش میگه آقا بلند نشید بلند نشید، مار نکنه، مار باشه. کل طرحاتو غلط میگه، ایده ها غلط، افکار غلط. احمقانه. حالا در دوران ترامپ هم چرا من کار سیاسی کاری اینه که من مثلا میام میگم آقا این اتفاق اینجا باید بیفته، حالا اگه نمیفته بود دیگه مواسه خودشونه. دوران ترامپ هم که قدرت داشت، خب ترامپ که قدرت داشت، مجاهدین که توش قدرت داشتن، رضا پهلوی که توش قدرت داشت، اصلاح طلب هم سناتور داشتن اون تو، پس چرا رژیم عوض نکرد؟ پس چرا سانسورش کردن؟ در دوره قبل، در 2016 تا 2020، عرضم حضور شما که آقای ترامپ بیش از یک سوم کسانی که طرفدار ترامپ بودن خائنین به ترامپ بودن، اما لیستش داشتم من، همین الانم هست. یکی از کارهایی که ترامپ باید بکنه برای قدرت نمایی و انجامش بود، یکی از مشکلاتی هم با ترامپ داشتم اصلا این بود، زمان قبل 2020 اگر ترامپ اون 30-40% رو که میدونست بهش خیانت میکنن یا نمیدونست ولی من میدونستم میتونست بپرسه یا هر چیز دیگه ای، یا سرچ میکرد بچه های ریسارتو میفهمی، همونها زدن این زمین. یعنی مایک پنس درست در لحظه ای که میتونست به ترامپ کمک کنه نقش موسی اشعری راضی کرد، خیانت کرد. فاکس درست زمانی که حالا بعد بگه آقا تقلب شده رفت سمت سی ان ان و چسبید به دموکرات ها. مثلا شکست ترامپ یکی از دلایلش این بود که دور ترامپ یه سری جاسوس بود که بهش خیانت کرد. همین الان هم 7-8 تا سناتور من میشناسم، دور دونش نمیشناسم، 7-8 تا سناتور دور ترامپ هم، 7-8 تا کنگرسمن دور ترامپ هم، 7-8 تا مشاور تا الان ترامپ داره، همشون خائنن. من یه دونه برنامه رفتم توی چیز توضیح دادم، گفتم که برای موفقیت در نگاه سیاسی من اصولا یه طرح همیشه اینجوریام، همیشه احمق‌ترین فردم رو در گروه سیاسی دشمن تبلیغ میکنم. برای چی؟ برای اینکه یک این احمقه رو میشناسم دیگه، کارکترش رو میشناسم، رفتارش رو میشناسم، حرکاتش رو میشناسم. وقتی من اینو تبلیغ میکنم، تبلیغ منفی هم میکنم، میگم واو اینطوری یا مثبت فرقی نمیکنه، تبلیغش میکنم، دشمن دیگه اینو عوضش نمیکنه، این الاغ همینطور میمونه و من راهاشو بلدم، طرحاشو بلدم، ایدهاشو بلدم، دیگه احتیاج نداره که برم کار دیگه ای بکنم، قشنگ مسیر دشمنو میفهمم. حالا اگه من این به این یه کاری کنم اینو عوض کنه دشمن نفر بعد بیاره، بعد دوباره روانشناختانه به این بیاندیشم و نگاه کنم، وقتم گرفته میشه. به هر حال در همون تاریخ من مایک پمپاو رو به شدت تبلیغ کردم، حتی به ریستارتی‌ها اعتراض می‌کردن، هی ریستارتی‌ها برمیده بودن دیگه، ریستارتی‌ها باهوشن دیگه، میگفتن آقا آقا این داره این آقا آقا، من گفتم آقا به پمپ هم حمله نکنید. وزیر امور خارجه به ترامپ خیانت کرد، مایک پنس اون پشت به ترامپ خیانت کرد، یارایی که ترامپ در 2016 مطرح کرده بودن تا به اون اهدافشون برسن، یعنی یکی از اهدافشون رو که رژیم رو عوض کنه مجاهدین به قدرت برسونه، نشد دیگه. ترامپ رفت پشت ریستارت، نه پس بعد ترامپ بره، یعنی این گروه هایی که فکر میکنن ترامپ بیاد میتونن سود کنن ضربه زد، ترامپ گوش نکرد و همین خاطر همه دشمنش شدن و در 2020 شکست خورد. کاری که باید میکرد این که سه ماه قبل اینا رو دونه دونه سر میگم، خب گفت های من تو رو که میشناسم دیگه، همش بیرون همون میشه. اینا رو که یه خورده ریزش میکرد حدود مثلا 5 میلیون نفر از این 80 میلیون، 5 میلیون ریزش میکرد در عرض مدت کوتاهی از دشمن 5 میلیون جذب میکرد. همین کاری که ما از تیم رضا پهلوی ها خیلی اینا بچهای ریاستی مونی طرفدار پادشاهی بودن، ریاستی الان خیلی از سپاهی ها ریاستی هست، خیلی از ستالب ها ریاستی هست، خیلی از مجاهدین خب ریاستی هست، بهایی ریاستی هست، یهودی ریاستی هست، آشوری ریاستی هست، عرفان حلقت ریاستی هست، سنی ریاستی هست، شیعه ریاستی هست، کرد ریاستی هست، لور ریاستی. چرا؟ چون ما انقدر زیبای مسیر جنگ رو چیدیم که مهم دیگه نیست که قومش چیه، تنوع قومی یا تنوع مذهبی مهم نیست، میگه ریستارت تنها راه نجات هست، فرق نمیکنه دینش چیه. ریستارت شکل داره، امپراتوری کوروشه، ریستارت قانون اساسی محکم داره. همین خاطر شما 500 تا دیگه هم این کارا رو انجام بدید رژیم عوض نمیشه. نمبر 1. نمبر 2، این ترامپ بعید میدونم اون ترامپ باشه. اگر این 7-8 تا رو اخراج کنه به سرعت و دشمنیشون رسما انجام بده، خیلی رشدش ترامپ به سرعت میره بالا، ولی اگر پایه‌هاش رو بر اساس اینها بذارن، کاری که من مثلا 18 سالم بود بلد بودم که بابام یه جا وایسته بودم تکیه کرده بودم زد زیر پام غلط خوردم رو زمین، گفت این تدریسه پسرم بهت، به جایی تکیه نکن، بکشن میخوری زمین، رو پاهات وایسا. ترامپ هم باهوشه، هم قدرت داشته، هم نوع نگاهش، هم این که نظر داشتن دیگه، تصوف ارفان گفتن آقا تو منم رئیس جمهور بس دیگه، رو پای خودش وایسه 50 دقیقه هم رئیس جمهور میشه، رئیس جمهور مادام عمر آمریکا میشه، رو پای خودش بعد وایسه. من خودم روز گفتم من دیگه آقا کشتیم کنار، خودشون میدونن بعد این کارو بکنه. ببینید در برنامه 21 ما یک سری مطالبی رو باز کردیم، گفتیم که یک کتابی وجود داره، همه جهان دارن راجع به این کتاب حرف میزنن و خط به خط این کتاب رو دارن انجام میدن. حالا اگه تونستم ویدیو رو هم پخش میکنم، حتی به وحدت وجودی ها هم حمله کردم، گفتم این وحدت وجودی تو چطور وحدت وجودی هستی که پشت ریستارت نیستی؟ وقتی وحدت وجودی به ما خیانت میکنه، ما که مثل ترامپ نیستیم که، منظورم این بود رسما دیگه باید حمله کنیم، یعنی این سری سریه که من حمله میکنم مستقیم. ما حالا کنیم شما میگی من عرفان حلقه هم بله، تیکش اینجا پخش میکنم. خودش آقای عرفان حلقه، رئیس عرفان حلقه که تو زندان وسط توضیح دادن که من هنوز مطلب باز نکردم و چرا آزاد شدی، هنوز مطلب باز نکردم، عزیز من، ایشون خودش تو یک برنامه توضیح میده، میگه که نوستراداموس، نوستراداموس برای اینکه شما بعضی ایرانی نمیدونید چیه بدونید، نوستراداموس میگن تنها پیشگویی بوده که از لوح محفوظ اطلاعات داشته. لوح محفوظ هم برای اینکه بدونی، لوح محفوظ از دوران نوح به بعد یه چیزی اومد بیرون که دوران قبل از نوح بوده، یعنی در دوران قبل از نوح یک فردی یه چیزی رو توضیح داده بود که گفت بعدش نوح تولید میشه، بعد طوفان میشه، اینجوری میشه، اینجوری میشه، اینجوری میشه، این رو به صورت چون روی سنگ نوشته ها نوشته بودن شد لوح، در اصل لوح محفوظ اینطوری میگن. بعد این به صورت مکتوب در یه جاهایی بعدن بود که یادشون به نره که اون آدم قبل طوفان نوح گفت طوفان نوح میشه و شد، بعدن چی میشه. اون آدم تا آخر الزمان در اون نوشته که بعضی ها اگه یادتون باشه این شیعه ها میگفتن که یه کتابی فاطمه زهرا داره که پیشگویی های فاطمی زهرا، نمیدونم شنیدین یا نه، اینا بول از این آخونده پرسید میگن آره راست میگه. حالا پس یه لوح محفوظی وجود داره که ما تو تمام برنامه توضیح دادیم آقا همین کار از روی کتابیه. حالا شما این اسمشو بذار لوح محفوظ، لوح غیر محفوظ، لوح حافظ، لوح احفظ، یحفظ، تو هر چی میخوای بذار. من کتابو خوندم، اون در کره زمین اگه 20 نفر این کتابو خوندن یکیش منم، و علاوه بر اینکه کتابو خوندم آخرش هم میدونم. That's it. یعنی تمام جهان دوم لوح محفوظن، ما لوح محفوظ خوندیم که آخرش هم میدونم. میدونم نفهمیدی حرفای من. میدونم نیفهمی، سخت فهمش. پس این لوح محفوظ وجود داره. در همین برنامه هم خود این آقای رئیس عرفان حلقه داره ازش سوال میکنم، میگه که نوستردموس کسی بودی که به لوح محفوظ اطلاعات داشت، برای همین پیشگوییاش درست شد. یکی دلایلی که مرتهنی که مشکلات اپوزیسیون داخل خارج کشور با من اینه دیگه، میگه برای چی میگن حسینی پیغمبره، میگن آقا چطور میشه که حسینی هر حرفی میزنه میشه، یا هر اتفاقی در جهان میفته قبلش میگه، از کجای میدونه اینو که یه بودجه یه دوره‌ای گرفتن نم کمدی میگم ولی کمدی بچه ریه صادق قدم بدن، میخواستم بودجه که به تقسیم کنم بین اپوزیسیون‌ها، یه گروهایی رفتن پیش این اپوزیسیون‌ها گفتن آقا برای شکست حسینی ما باید بریم زیر درخت‌ها و زیر تو جنگل‌ها و اینا 20 نفر 40 نفر آدم بشیم پول بدیم برن اونجا این کار مرتضی بشینن و بتونیم حسینی رو شکست بدیم، میدان مغناطیسی حسینی رو بشکنیم. علت اینکه حسینی اطلاعات داره از آینده جهان و بعضی از مطالب و خیلی از حرفا اینه که حسینی وقتی میخوابه در خواب میاد تو اتاقای سازمان امنیتی رو گوش میکنه. بودجه گرفتن بزغاله غیر ریستارتی عزیز، بودجه گرفتن صحاباتون بودجه گرفتن برای مبارزه با حسینی، میدان مغناطیسی حسینی. حالا آقای اونی که حرفی رو که این آقای رئیس عرفان حلقه میزنه همون حرفیه که ام آی 6 میزنه، همه حرفام هم شبیه همه هم میدونن بجز توی ایرانی. اینجا میگه آقا نوستردموس، خودش میگه، میگه نوستردموس از لوح، میگن جادوگره، میگه نه خیلی ایشون جادوگره، ایشون از لوح از اون کتاب اطلاعات داره، هم هر کسی اون کتاب خونده باشه هر حرفی بذاره آینده جهان میدونه. میگه نوستردموس پیشگو نیست، نوستردموس اطلاع وصل بوده به این که لوح محفوظ به این کتابه، همون کتابی که من میگم 850 سال پیش این به صورت رسمی کتاب شده، میگه رب داشته به اون. حالا چی میگه؟ اینجاش خیلی مهمه که این حرفی که این آدم میزنه این آدم از سازمان امنیتی شنیده، این این جمله رو میز MI6، این این جمله رو میز FBI، این این جمله رو CIA، این این جمله دست موسکو، این این جمله دست فرانسه، این این جمله دست آلمان، این این جمله دست ملکه بود که مرتقد شد انگلیسی ها، همه این جمله رو میدونن. جمله چیه؟ جمله اینه که میگه در آخر زمان، در زمان آخر روسیه و ایران و حالا چین و چند تا کشور دیگه با هم متحد میشن، یک جنگی بین شرق و غرب تولید میشه. یکی از نشونه های مهم این که این جنگ چجوری اتفاق میفته اینه که یک فردی وارد عرصه سیاسی جهانی میشه، اسم اون هست کینگ آف محمد، اسمش محمد. میگه این راز نوستردموسه، میگه این جنگ وقتی اتفاقش حقیقیه و واقعی اتفاق میفته که بازسازی نکنی، کلک نزنی، اکتشافیه. یعنی این اتفاق باید آلردی بیفته، نمیتونی شما این کینگ محمد رو بیافرینی یا به تراشی یا یه لیدری تولید کنی بگی این کینگ محمده. باید این کینگ محمد بیاد. نوستردامس اینه میگه اگر این کینگ، حالا راز کجاست؟ راز اینجاست، میگه این که روسیه با آلمان و روسیه با ایران و چین و این کشورها و این بر آلمان و فرانسه و اینا جمشن جنگیان سوم فایده نداره. هر کی مرد مثل سگ مرد. جنگیانی اون جنگ جهانی نزدیکی به ظهور نیست. چرا؟ به دلیلی که در سمت راست که روسیه و ایران و اینا میان جمع میشن، اون کینگ محمده باید رهبری اینا رو به عهده بگیره. یعنی کافی نیست که روسیه و ایران با هم دوست بشن، کافی نیست که جلسه بذارن، کافی نیست که با هم کافی بخورن. وقتی اون اتفاق میفته که اون کینگ محمده بیاد رو سر این کار، یعنی طرحهای اون کینگ محمده رو گوش کنن، اون وقت جنگ جهانی، ظهور مهدی، مسیح، سوشیان یا هر چیزی که اسمشو میذاری نزدیکه. اینو همشون میدونن. یه چیزی رو همشون میدونن ولی نمیگن. اون چیه؟ مشخصات این کینگ محمده است. میگن این کینگ محمده به لوح، به اون کتابه اطلاع داره، از این کتاب از چند تا شرط داره کینگ محمد. یکی باید این کتابه رو خونده باشه، یعنی لوح محفوظ دیده باشه، این باید دیدون کتابه چیه، باید بیاد بگه آقا من این کتابه خوندم یا این کتابه میدونم آخرشو. چرا بهش محتاجن؟ چرا این مدیر میشه؟ و اینکه احمق، یارو روسیه است، این همه قدرت داره، پرزیدنت پوتینه، این همه قوی، یارو رئیس جمهور آمریکا، این همه قوی، یارو انگلیس، میلیاردها دلار پول داره، سازمان امنیت داره، این همه، چرا باید بیان حرف این پسرا رو گوش کنن؟ برو تو چه خودمون این کارو میکنی؟ نه نه، مشکل اینه که اون کشورها نمیدونن آخرش پیروز میشه یا نه. آخر لوح محفوظ اون پسره میدونه، برای همین اون میشه پادشاه اونا، میشه رهبر اونا. چرا میشه رهبر اونا؟ برای اینکه روسیه و آلمان و فرانسه و چین و انگلیس و اینا، ژاپن، یک نفری میاد که آخر داستان میدونه، به همین خاطر اینا برای اینکه پیروزیشون 100% بشه باید بشه اون آخر داستان، یعنی ذره داوود تو تن اون یارو باید بشینه. اون یارو چه مشقتی داره؟ یکی باید که داور خونده میشه، اصلا اینجوری رهبر میشه. یعنی روسیه میاد میگه آقای فلانی، میارو میگه بله، میگه ما الان با چین روابطون برقرار، چین هست این تو یا نه؟ اون میدونه، ممکنه بگه که نه، چین اولش میاد بعد چین نابود میشه. پس بعد بیاره به چین شرطه. پس چرا اون کینگ محمد رهبر این گروه به این قدرتمندی میشه؟ یه آدمی که یه شلوار کت داره، رسانه نداره تو سیستمش، هیچی نداره، یهو رهبر اینا میشه؟ برای که اون از چیزی در جریان اطلاع داره، اون کتابه توش چیزی میدونه که بقیه نمیدونه. نمبر 2، اون آدم کینگ محمده اگر بگه این جنگ خوبه، کشتگان اون جنگ الهی هست، میرن تو بهشت. یعنی چی؟ یعنی انگلیس حمله میکنه فرانسه، اگه اون کینگ آف محمده، اون آدمه که از اون کتاب اطلاعات داره، اون آدمه اگر بیاد پشت انگلیس، شهدا آب مرده های انگلیس میرن تو بهش، مرده های فرانسه میرن تو جهنم. چرا؟ چون اون خط اصلی سیاسی صراط المستقیمیه. یعنی اون، یعنی شرط سوم، شرط سوم اینه که این آدم وصل به یک آدم، به یک صوفیسم، به یک به خدا وصله. خب حالا این آدمه صفحه تلویزیونشو ببنده بره، هر جنگ اتفاق بیفته، هر کی مرد چه چیز خره. الان اگر کینگ محمد نیست، این تظاهراتی که تو ایران اتفاق افتاده، چه ایرانی مرده، چه اونوری مرده، چه فلانی مرده، چه پاسدار مرده، چه مسیحی مرده، چه یهودی مرده، چه زرتشتی مرده، چه آلمانی مرده، چه همشون شهید چیز خر شدن و مردن، مثل سگ مردن، مگر این آدمه تایید کنه. اینا نوستردامس گفته، اینا در طول تاریخ هست، اینا فقط خود به خریت نظر، صدر MI6 این مطلبه که آیا آخر زمان هست یا نیست. این سوال مهمه. برای همین مشاور پوتین داره تو برنامه تلویزیون داخل ایران، اون برنامه ضبط شده، داره قشنگ توضیح میده، میگه ببین ما نمیتونیم اختراع کنیم یه آدم، ما نمیتونیم این شرایط رو بچینیم، باید کشف شه، باید اتفاق بیفته، خودش طبیعی باید اتفاق بیفته. یعنی یارو داره کار خوش میکنه، اون داره کارش خوش میکنه، کینگ محمد یهو میاد وسط و میگه آقا من اونم. خود یارو میگه اصلا اونه، اصلا اول قیافش نمیکنه اینه. این کینگ محمد چند تا اسم داره که یک ایرانیه بهش میگن شایبین صالح، نمیدونم اون یارو که میگه فلان، اون یکی میگه کینگ محمد، اصلا متفاوته. پس اون همه ما باید منتظر اون کینگ محمده باشیم. من حرفم اینه بدونید که دلیل این که کینگ محمد رهبر اینا میشه و دیگه اطلاعات از اون کلوه محفوظ داره و این اتفاق واسش میفته. آخری مطلب اینی که اگر اون کینگ محمده بیاد و اون رهبری رو به عهده بگیره، اون وقت یک جنگی در جهان اتفاق میفته که بهش میگن زمین ساز ظهور مسیح. اون وقت باید ببینیم که اون آدمه آیا کی اعلام میکنه پایان جهان رو. پس اون آدمه احتیاج به رسانه نداره، احتیاج به مردم نداره، احتیاج به نیرو نداره، آرادی خودش کینگه. برای همین اسمش گفتن کینگ آف ما. اصلا گفتن خودش تو آقا کینگه. میگن چرا؟ برای اینکه همه رسیدن پشت یه گاف صندوق، این فقط کلیده داره، این باید کلیده باگر گاف صندوقه. همه میرن کنار، میگن قربان میشه تشریف بیارید. اگر هیچ لشکری نشه باشه، هیچ نیروی نشه باشه، هیچ رسانه‌ای نشه باشه، آخرش همه باید جمع شن بگن قربان کلید دست کیه؟ اون کلید باید بیاد در رو باز کنه. چند تا مشخصات دیگه هم این کینگ محمده داره. یکیش اینه که باید مال سرزمین پارس باشه، دوم این که عرضم حضور شما که حالا اونایی که مشخصاتش هست که قدش باید بلند بشه، گندمگون بشه، اینا همش مشخصاتش. بکنه بشه در دوم این که خیلی مهمه اینه که این فرد تنها فردی که ادعای این میکنه که باید ایران رو تبدیل کنه، یعنی دنبال امپراتوری پارسه، میخواد سرزمین پارس رو به امپراتوری تبدیل کنه. همین مشکل رو متاسفانه دیگران هم داشتن. یعنی محمد رضا شاه پهلوی برای چی جشن 2500 ساله را انداخت؟ برای چی یهو پشت اسرائیل رو خالی کرد رفت سمت فلسطینیا؟ برای چی هی چپ و راستش فکر میکرد این وسط؟ برای اینکه اگه تاریخی که تو جنگ سرد داشت به روسیه حمله میکرد، یهو تصمیم گرفت که آقا چرا به روسیه حمله کنیم، شروع کرد به چشم آبیا حمله کرد. چرا؟ چون واسه افتادن آقا اون کینگ محمده. شما این قربان، شما کینگ محمدی باید که روسیه و ایران و فلان متحدا گولش دادن برشن رو هواپیما، رفت رو هوا مرد. اونم به عشق این کینگ محمدی این کارو میکرد. یا همین گروه عرفان حلقه هم که گرفته بودن همین بود، فکر میکردن که این نکنه این ریساد قرار پخش کنه، مثلا میگم رساد یا مثلا کینگ محمده. اینا همیشه اینجوری بوده که نکته عمیقش اینه که خیلی هم محمد رضاها، محمد علیها، محمد قاسمها، محمد جوادها، بابا اسمش کینگ محمده، محمد رضا جواد قاسم حسن نیست اصلا. بعد اصلا نمیتونه کلمه ایران استفاده کنه، یکن مشخصش اینه، نمیتونه بگه من ایرانه که، باید بگه که آقا فلانه. بعد باید چند تا مشخصات داشته باشه که این بتونه این کار انجام بده. نتیجه کلی اینه که آقا 200 ساله که اینها دارن تلاش میکنن، عرضم حضور شما که آدم تراشی کنن. یعنی چون شنیدن این کینگ محمده یا اون شوربین ساله یا هر کسی مثلا متولد تیر ماهه، یهو ببینی مثلا رهبر جمهوری اسلامی که رفته از دنیا به زور شناسنامه‌اش میکنن تو تیر. اینا همه پازل های بسیار مهمه که توی به غیر ریسارتی چون برنامه ما رو گوش نکردی نمیفهمی، نمیدونی چرا یمن انقدر مهمه. آیا عربستان یمن باید بره؟ آیا عربستان در یمن باید باشه؟ همه اینا در اون کتابی است که من خوندم البته، ولی چی بهش میگن؟ میگن لوح محفوظ، هر چیزی میگن، اسمش میتونه هر چی بذارم، خیلی زیاد چیز مهمی نیست. ولی این اتفاقات همیشه این بوده که آدم ها شروع کردن آدم تراشی و همه خاطر سوریه اون اتفاق افتاد توش. این خطره که نگاه کنی میفهمی که something wrong. یه چیزی اون پشته که اینها بهش توجه نمی کنن، هی موضع تراشی، موضوع تراشی، زمان تراشی، آدم تراشی، لیدر تراشی. چرا؟ چون میخوان زودتر این آخر و زمانه اتفاق بیفته. به همین خاطر اون رئیس ارتودکس ها بهشون گفت، به پوتین گفت اصلا اینجوری نیست، اگه بسازی بازی رو باختی. بعد اون اتفاق بیفته که اوکراین اتفاق افتاد، که داستان اوکراین یادتون باشه، من اوکراین رفتم یادتون باشه، مطالبی پشت اون اوکراینه به همین سادگی، مثل یمنه اوکراین و خیلی چیزهای دیگه. به همین خاطر یا مثل تظاهراتی که اتفاق میفته، ببینید هر کاری دلشون میخواد بذار بکنید، به نظر من بذار اینا انجام بدم. این که شما بیای طرح بهائیت رو ورداری برای شیعه بریزی، این نشون دهنده خریت اتاق فکر این اپوزیسیون هاست. این که ندونی تاریخچه آشوریان رو، نفهمی تاریخچه کردها رو، نبینی تاریخچه یهودی ها رو، چجوری میخوای رژیم عوض کنی؟ برای همین ما اعلام کردیم که تبدیل یا تغییر، این خودش رازهای بسیار عمیقی توش داره. حرفمونم به تمام سران کشورها همین بود، یعنی پیام من به پرزیدنت پوتین این بود که آقای پوتین، شما آخر این لوح محفوظ یا اون کتابه رو میدونی؟ اگه میدونی که انجام بده. توی به کسی نداری، دنبال کینگ آف محمد برای چی هستی؟ برای چی دنبال اون ائتلاف های فکری هستی؟ جناب آقای پرزیدنت انجام بدید. اما یادت باشه که ممکنه اون یمانیه آمریکا باشه. پس من همه حرفم به پوتین اینه، یه گوشه چشم اینور به آمریکا داشته باش فعلا، این پیام ما بهش این بود فعلا، حواست باشه فعلا. معلوم نیست اون کتاب، اگه میدونی که انجام بده، اگر نمیدونی فعلا آسه برو. پیام اون به آمریکا این بوده، آیا شما میدونستید که ژاپن قرار به شما حمله کنه؟ جنگ جهانی دوم؟ آیا میدونید که در انتها شما و روس ها با هم دوست میشید توسط کینگ محمد یا نه؟ نمیدونی. اگه میدونی آنجا بود کارتو بکن. کسی شما رو میدید مثل این گروه های اپوزیسیون خارج کشور، انگلیس و فرانسه و آلمان، دست در دست هم با میلیارد ها دلار پول مطمئن بودن رژیم عوض میشه و نشد. اگه میدونید انجام بدید. دازم مدر مای فرند، برو انجام بده. اگر نمیدونی به آمریکا میگیم آقا استاپ کن فعلا، برو به اون حمله کن، به اون فوش بده، هر کاری راجب روسیه فعلا استاپ کن، بذار اون کینگ محمدی بیاد تای داستانو بفهمی. و آخرین نکته اینه که کینگ محمدی هر جا هست پیروزی اونجاست. ممکنه کینگ محمدی بیاد دستت کار بگه که یمن برو بیرون، دیگه میری بیرون، بعد بره بیرون، اگه بمونه بازی رو باختن. پس تمام این گره ها نوستردموس تا برو چند هزار سال، تمام این گره ها در شیعه هم گفته، همه گره ها توسط یک فردی به نام شربین ساله میگن اونا یا کینگ محمد باز میشه. پس اون میدونه آخر داستان، کلید دست اونه. حالا این برنامه رو چند بار گوش کن، برنامه قبلی رو 21 حکم امسال رو چند بار گوش کن، این تیکر هم باز چند بار گوش کن. اگر جهان در آخر زمان به کینگ محمد احتیاج داره، باید بهش فکر کنید که این آدم یه آدم خاصیه، یه آدم شوخ طبعیه، نمیشه فهمی شخصیتش و سیاستش رو، و ممکنه یه عصبانی شه. اینا هست، همه چی هست، همه گزینه ها اتفاقا در جنگ جهانی سوم رو میز آقای کینگ محمد، اون تصمیم گیرنده جهان و اونی که اجازه داره و اونی که بهش دادن، و منم اتفاقا دنبال اونم. پیداش کنم آدم خاصیه، باید پیداش کنم. خیلی ممنون که این برنامه رو گوش کردید عزیزم. بدرود.
امروز فصل انتخاب است. وسط نمیتوان ایستاد. امروز در معرض یک جنگ جهانی عظیم است. توجه کنید. صحنه واضح است. صحنه واضح است.
اما یه سوال اساسی همیشه این بوده که اون انسان کامل، اونی که ما بهش میگیم امام، زرتشتی ها میگن سوشیانت یا سوشیانت، مسیحی ها میگن حضرت مسیح، سرخ پوست ها میگن ظهور نور، هر کس به یه زبان، این کی میاد؟ نشانه ها رو گفتن. آقا اگر دیدید این اتفاق افتاد معلومه که نزدیک.
قسمت مهمی از روایات در مورد شخصیت‌های مؤثر و کلیدی عصر ظهور مانند سید خراسانی، شعیب ابن صالح، یمانی، سفیانی و عبدالله عربستان می باشد. اگر ظهور بسیار نزدیک باشد، باید این شخصیت‌های ذکر شده در روایات اکنون حاضر و فعال باشند.
ایشون میگه که در این نظم چند قطبی روسیه میتونه یکی از اقطاب به شمار بره، ایران هم یکی از این اقطاب بشه.
امریکا یعنی دجال و تمام کشورهای غربی یعنی آلمان، انگلیس، فرانسه، یکایک تمام کشورهای غربی، اتحادیه اروپا به اردوگاه دجال تعلق دارن.
کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه هخامنشی، شاه ایران زمین، از جانب من شاهنشاه ایران و از جانب
از ده ها روایت موجود در منابع شیعه و سنی چنین برداشت می شود که سید خراسانی رهبر مردم مشرق زمین یا یکی از مقامات برجسته آن است که پرچم اسلام را به دست امام زمان ارواحنا فدا تقدیم خواهد.
موس وقتی که این پیشگویی رو کرده، یعنی حتی تا صدام و اینا رو همه رو پیشگویی کرده، آیا این نوستراداموس یه جادوگر بوده؟
نوستراداموس دسترسی وسیع به لوح محفوظ پیدا کرده. بله، حالا اونا بهانه است، میدونی، مثل همون فنجان قهوه، مثل همون قلامون توی گوی عامل ارتباطیش بوده.
ببینید، این ما جنگ کشتی ها دیگه منظور این جنگ های استراتژیک نیست. در پیشگیه های نوست آدم ها پیشگیه های استراتژیکه که مثلا ایران و روسیه و این بر افغانستان و عراق و کجا و کجا میشن قدرت جدید اتمی میشن و کینگ آف محمد نامی این رسلا چیز رو برده میگیره، یه دنبالیت رو برده میگیره و بعد یا زنگ سوم جهانی شروع میشه. از این برای کجا مدت دارد